بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت هشتم راجع به امام زمان علیه السلام پیغمبر فرمودند الا انه وارث و کل علم و المحیط و به کل فهم، درباره علم امام زمان علیه السلام. جمله رو که پیغمبر فرمودند، جمله اولش توی جاهای دیگه هم هست که امام زمان علیه السلام وارث کل علمه، اما اینکه امام زمان علیه السلام و المحیط و به کل فهمه، این عبارت رو باید سرچ کنم. فکر میکنم یا نیست هیچ جا یا خیلی کمه. اینو میخوام بگم که این و المحیط و به کل فهم پس سه جا هست که هر ستاش از خطاب قدیره. حالا 25 باب علم رام یعتی، یعت القائم یا المهدی یعتی. حالا ببین 25 باب من العلم از 27 باب علم واقعا شاهکار کرده بچه ها. پیغمبر اکرم در اینجا اولین جمله که فرموده که الا انه وارث و کل علم. کل خیلی بزرگه. وقتی میگه کل علم، کسی نمیتونه بگه کل علم دین، برای اینکه میگه کل علم، کل اضافه شده به علم، تمام دانش ها رو شامل میشه و نشون میده که امام زمان علیه السلام وارث به ارث برنده تمام علوم و دانش هاست. امام زمان علیه السلام وارث تمام دانش هاست. تمام دانش ها، تمام دانش ها که شد میشه که اون سه بیسی که برای دانش ما داریم، اون میشه بیس علم که ما گفتیم که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر برای امیرالمومنین علیه السلام در یک تقسیم بندی سه بیس علم رو گفتن. یکی علم ماکان و مایکون، یکی علم حلال و حرام، یکی علم الکتاب، عمق قرآن، تفسیر قرآن، تأویل قرآن، باطن قرآن، اعماق قرآن. عرض کنم خدمت شما که یکی علم کائنات، یعنی علم به موجودات هستی، هستی ها، کمالات امیرالمومنین و ائمه رو در سه فاکتور بیان کردن. یکی کمالات اخلاقی، یکی کمال علم، یکی کمال قدرت. کمالات اخلاقی، کمال علم و کمال قدرت. خب با علمش میشه، خود علمش هم سه تا بیس داره. علم کائنات یعنی علم به هستی، علم ستاره شناسی، زمین شناسی، نمیدونم بیولوژی، فیزیولوژی، تمام لوژی ها، دانش تکوینیات که میشه علم ماکان، علم مایکون، علم ماهو و کائن، گذشته ها، آینده ها و اینی که الان هستن. این یه بیسه. بیس دیگه اینه که علم حلال و حرام یعنی احکام، که البته این علم حلال و حرام هم میشه جزء فولدرهای قرآن باشه، علم قرآن، ولی من جدا میکنم به خاطر مشخص بودن. یکی هم علم قرآن، تفسیر قرآن، تعبیل قرآن، شأن نزول قرآن، لغات قرآن، مصادیق قرآن، میشه زیر مجموع قرآن هم باشه. در یه تعبیراتی آمده که همه علوم ما و دانش ما از قرآنه. بعضی از به اصطلاح تعبیرات هم ائمه دارن، وقتی با افراد برخورد میکنن میگن که این علوم در قرآنتون نیست. شاید منظور از در قرآنتون یعنی ظاهر این قرآن، و الا اگر به عمق قرآن پیش برید و از ما که به اصطلاح مبینان قرآن هستیم بپرسید، به باطن قرآن هم میتونید اطلاع پیدا کنید. پیغمبر اکرم همونطوری که ایشون هم سرچ کردن الان تو سی دی نور دو و نیم، البته گاهی هم هستی که با یه همزه و اینا فرق میکنه کلی. ما داشتیم دنبال رعوف میگشتیم، رعوف رو با ره همزه جدا و یه واو و ف کلی داره. رعوف با دو تا واو به اصطلاح و همزه وصل متصل کمتر داره. دوباره رعوف، الرعوف مثلا یه تعداد داره، خیلی دقیقه دیگه، چون کامپیوتری دقیق هرچی اطلاعات بهش بدین اونجوری هست. اونی که مهمه که در اینجا الان به عنوان اولین نکته میخوام بگم اینه که فرمودن الا انه وارث کل علم، یعنی امام زمان ارث برنده، ارث دار تمام دانشه. کل علمن با توجه به اینکه کل اومده اونم نکره است، هیچ علمی ازش جدا نیست، یعنی همه رو شامل میشه، all of study میشه، مثلا all of knowledge میشه، all of نمیدونم هر به اصطلاح دانستنی میشه، تمام knowledge ها رو امام زمان علیه السلام به ارث میبره. اون وقت از نمیدونم ریاضیات میشه، از به اصطلاح علوم ریاضی، علوم طبیعی و علوم الهی همش رو شامل میشه که دارم. این رو در جاهای دیگه هم آوردن که پیغمبر اکرم مثلا میفرمان در خطاب قدیم میفرمان و کل علم علمتو فقط علمته علیا و کل علم علمتو فقط احسیتو فی امام المتقین. اینو راجع به امیرالمومنین علیه السلام داره، ولی به اصطلاح راجع به امام زمان علیه السلام داره که الا انه وارث کل علم، یعنی از اول آفرینش تا حالا در همه بیسه ها هر دانشی بوده وارثش امام زمان علیه السلام. خیلی خیلی حرفه، این یه فاکتور. فاکتور دوم اینه که میفرماد ول محیط به کل فهم. ول محیط به کل فهم رو تا اونجایی که من تو ذهنم بود الانم سرچ کردیم فعلا جای دیگه نداره. این اختصاصی به امام زمان علیه السلام. البته اینکه اختصاص به امام زمان علیه السلام داره به اصطلاح معناش این نیست که پیغمبر امیرالمومنین امام حسن امام حسین ندارن، چون ما از مدارک دیگر شیعه اعتقاد داره رأس مخروط کمالات همه پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ثم امیرالمومنین و حضرت زهرا مساوی، ثم الحسنین مساوی، ثم به این ائمه رسیده که تو این ائمه اونی که به اصطلاح افضلهم نه اعلمهم افضلهم، اینم باز نکته است، افضلهم امام زمان صلوات الله علیه، غیر از شهادت و غیر از مسئله امامت که از امام حسین علیه السلام و غیر از اجابت تحت قبه، اختصاص دیگری امام حسین علیه السلام برای امام حسین در علم، در تقوا، در نورانیت و اینها نقل نشده از روایات. در این مورد هاست ما هستیم و نقل، یعنی سورس ما و ریفرنس ما نقل هستش، لذا باید از نقل بشنویم. ضمنا بهتون بگم که این بحثا رو دیگه جای دیگه نخواهید شنید، نه فرصتش هست نه جای بحثه. ول محیط به کل فهم یعنی چی؟ یه کسی نقاشه، خب نقاشی میکشه، حالت نقاشی کشیدنش یه حالته، نقاشی میکنه توی صفحه یا تایپ میکنه توی صفحه، نتیجه نقاشی کشیدنش تو صفحه هایلایت میشه، روشن میشه. این دوتا رو فرقش رو میفهمین؟ من الان حرف میزنم، در حال حرف زدنم، این حال حرف زدن من یه حالت به اصطلاح گذراست، حدث فعل انجام میشه. وقتی حرف میزنم حرفام یا چاپ میشه روی صفحه یا ضبط میشه روی مثلا ضبط صوت. اینی که در روز ضبط صوت ضبط میشه مثلا میشه یه به اصطلاح فایل ترک صوتی یا ترک مثلا مستندسازی میشه چاپ میشه، این حاصل کار منه. نقاش موقعی که نقاشی میکشه بعد نقاشش حاصلش، اون حاصلش رو همه علم دارن، این خیلی برای ما روشنه. ولی یه کسی بیاد بگه که این نقاش که داره نقاشی میکشه من میدونم داره چی کار میکنه، این دقیق تره. چرا دقیق تره؟ برای اینکه در حال انجام شدنه. وقتی میگه من میدونم که این داره چی کار میکنه، یعنی هم ذهنشو میشناسم، هم کاری که داره میکنه میشناسم، هم آیندهشو میشناسم. این مهمتر از علم پیدا کردن به نقاشیه. علم به نقاشی رو الان به اصطلاح هر کسی نگاه کنه، یه نگاه کنه بعد میگه نقاشیش رو شناختم. میفهمین اینو؟ که ما از موجوداتی که الان بالفعل هستن عکس برداری میکنیم، تو ذهنمون این عکس موجوده، اما موقعی که داره نقاشی میکنه از چی عکس برداری میتونیم بکنیم؟ از چی؟ فقط از اون قسمت های نقاشیش که کرده انجام شده میتونیم عکس برداری کنیم. از این حدوث، از این احداث، از این فعل، از این کنش، کاری که داره انجام میده، ما نمیتونیم عکس برداری کنیم، چون این در حال انقضا و تسرم و تدرجه. بهش میگن که این کار در حال تغذی و تدرجه و داره به اصطلاح تموم میشه، نمیتونیم ازش عکس برداری کنیم. فهم یعنی اون چیزی که ایشون داره الان از حرفای من میفهمه، یعنی اون حدوثی که اون فعلی که در ذهنش انجام میشه امام زمان محیط به اونه، نه اینکه ایشون اگر در حافظه دوم ذهنش یا در هارد وجود ذهنش یه تصویرایی داشت به اون تصویر علم پیدا کنه. الان که امام اصغر علیه السلام مثلا بلا تشبیه اینجا ایستادن، شما را میبینن، خب به شما میبینن، به شما مستقیم، این خیلی کماله. اما اینکه امام زمان علیه السلام الان مسلطن که شما در ذهنتون الان چی دارین میسازین، که اینا که دارین میسازین هی ایجاد میکنین اعدام میشه، ایجاد میکنین اعدام میشه. مثلا تو ذهنتون الان که من دارم صحبت میکنم با همین جملات من پیش میرین، جملات قبلی معدوم شد، جملات بعدی من هنوز نیومده. اینو کسی تسلط داشته باشه کار فوق العاده ایه. این در روایات دیگه درباره کسی دیگه نیومده، ول محیط به کل فهم، این خیلی کمال بالاتریه. یعنی میخواد بفرماد که امام اصغر علیه السلام نه اینکه عکس موجود در سیدی جهان هستی رو مسلطن، این سیدی که داره پر میشه در حال پر شدن هم مسلطن. به چی مسلطن؟ به اون حوادث قبلی که شما دارید چی میخواید اینجا کلمات رو تایپ کنید، به اون کلمات بعدی که هنوز تایپ نشده. میخوام اینو بگم، الان به اصطلاح عده نشستن اینجا معلوماتشون رو تو سی دی تایپ کردن، نقاشیاشون رو کشتن، شما یه نگاه میکنن نقاشیاشون رو میفهمی. یه عده هستن در حال نقاشی کردن هستن، شما دقیق بگی من میدونم که این بعد از این میخواد نقاشی چی بکشه و الان تو ذهنش چیه که میخواد اونا رو بیاره رو کاغذ، کدومش مهمتره؟ دومی مهمتره و دقیقتره. پیغمبر اکرم میفرماد که الا انه وارث کل علم و المحیط به کل فهم. چجوری محیط به کل فهمه؟ اینم یه به اصطلاح مکانیزمی داره، میگم چه بفهمین چه نفهمین، چون میخوام بگم که ضبط بشه لااقل بمونه. شما الان هستید خودتون، اوکی؟ الان یه فکرایی تو ذهنتون دارید، ایشون مثلا داره فکر میکنه که سحری چی بخوره چون خیلی شکم موه، ایشون داره فکر میکنه که نماز شبو چجوری بخونه، بخونه یا نخونه چون خیلی متدین رضات اصلا چاق نیست، ایشون داره فکر میکنه که فردا تو دانشگاه با اون دختره چجوری صحبت کنه که چشمش نیفته، خلاف شر انجام نشه، ایشون داره فکر میکنه که از خواهر چجوری لقمه ها رو بقاپه. اگر من که وایسادم اینجا به این افکار شما شما خودتون به افکارتون الان مسلطین، کاملا الان میدونین چی دارین فکر میکنین، نه؟ نه؟ شما محیط به فهم خودتون هستین. ولی یکی بیاد از بیرون به این تفکراتی که شما دارین، صورتسازی هایی که شما دارین به شما مسلط باشه، یعنی باید این باشه یک روح بزرگتر از شما که بر شما مسلطه، بشه یه روح بزرگتر از شما که بر شما تسلط داره، یعنی میشه این روح شما که شما چطور روحتون بر بدنتون مسلطه، این هم بر روح شما و بر جان شما مسلطه. این والمحیط به کل فهم یعنی این یعنی بر روح شما و بر نفس شما مسلطه. این والمحیط به کل فهم حتما به خاطر ولایت تکوینی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همشون اینو دارن، ولی به این جمله در روایت دیگه تصریح نشد. الان هم که نگاه کردیم گفتم فقط تو خطاب قدیه و فقط درباره امام زمان علیه السلام. خب این به اصطلاح نکته اول. پس نکته اول اینه که الا انه وارث کل علم، یعنی تمام سی دی های مولتی مدیا تصویری و صوتی و سبودی و نمیدونم همه چی از اول خلقت تا حالا پیش امام زمان علیه السلام، این وارث کل علم. یعنی والمحیط به کل فهمن، اونایی هم که سیدی شده اونام پیش ایشونه، احاطه داره، نگفته وارث، گفته احاطه داره. احاطه من نظیر آوردم، احاطه یعنی چی؟ یعنی همونطوری که شما الان دارید احاطه دارید که دارید تصور میکنید که برای نماز شبتون چی کار کنین، کی بخونین، کدوم سجاده وایسین، اون یکی فکر میکنه که با دختره چی جوری فرد دانشگاه صحبت کنه، که این تفکراتی که در حال اومدن و رفتن و در حال حدوثه و تقضی و تسرم و تدرج و انقضاست، اینا رو همه الفاظشو میگم که میگم بمونه، اینها را امام زمان علیه السلام محیطه، احاطه داره، محیطه یعنی دربر داره. احاطه به نگاهت داری یا نه؟ بله احاطه دارم به نگاهم. اگه بخوام چشمم رو باز میذارم نگاه میکنم، اگر نخوام چشمم میبندم نگاه نمیکنم. به نگاهم احاطه دارم. به همون اندازه که شما به نگاهت احاطه داری، امام زمان به تمام نگاه های ما احاطه داره. ولی محیط به کل فهم یعنی وقت درباره به اصطلاح علم امام زمان علیه السلام در منتخب الاثر دو تا باب ایشون باز کردن. یک باب اینه که باب 45 صفحه 309 یه جلدی، فی علمه علیه السلام و فیه خمس احادیث، درباره علم امام زمان علیه السلام که 5 تا حدیث آوردن. یه باب رو آوردن در یه بابی دیگه از علمشون هست، باب 44 بود، باب 44 بود اول، باب 44 بود که درباره علم حضرت بود، صفحه 309. در 310 باب 45 از فصل 2 در جود حضرت که 13 حدیث داره، ولی حدیث اولش هم علم حضرت رو میرسونه و اینکه به تورات و انجیل اینها مسلطن، از غار انتاکیا در میارن، با اهل تورات، با تورات، با اهل انجیل، با انجیل استدلال میکنن. خیلی حدیثش جالبه، میخوام همه این احادیث رو بخونم. و یه بابی دیگه داره که باب 12 از فصل 7 فی تسهیل الامور و تکامل العقول فی اسره و فیه 7 احادیث، در تکامل، در آسون شدن کارها و تکامل عقول در عصر امام زمان علیه السلام که درش 7 حدیث است. پس عرض کردم که در بخش 8 خطاب قدیر 2 جمله داره راجع به دانش امام عصر ارواح نافدا. یه جملهش، البته هر دوش از اختصاصات امام عصر ارواح نافداه، یکیش اینه که الا انه وارث و کل علمن، یکی هم بل محیط و به کل فهمن. این دوتا رو توضیح دادم، عرض کردم که انه وارث و کل علمن. جاهای دیگه هم هست راجب ائمه دیگه هم هست، مثلا امام حسن وارث کل علم از پیغمبر تا خودش، امام صادق علیه السلام وارث کل علم از پیغمبر تا امام باقر تا بعد از امام باقر، و امام زمان علیه السلام وارث کل علم از زمان پیغمبر و پیغمبران قبل تا عرض کنم که زمان خودشون. اما والمحیط به کل فهم یه جمله استثنایی است، فقط راجع به امام زمان گفته شده. آیا این مسئله معناش اینه که امام زمان علمشون بیشتر از پیغمبره؟ حتما نه. آیا این معناش اینه که پیغمبر علمش کمتر از امام زمانه؟ حتما نه. ولی بعضی از نکته ها و صفات نسبت به برخی از ائمه و پیغمبران هایلایت شده. به حضرت مسیح گفتن مسیح نخه، چون سیاحت میکرده، اونورین ور زیاد میرفته، یه جا نبوده، گفتن مسیح یعنی اهل سیاحت، اون وقت مسیح اسمش شده. به حضرت موسی گفتن کلیم، تجلی و هایلایت شدن مکالمه با خدا برای حضرت موسی بوده، لذا شده کلیم. به عیسی مسیح گفتن روح الله، روح الله تشریفیه، همه پیغمبران روح الله هم. اما اینکه به حضرت مسیح گفتن روح الله به خاطر اینکه پدر نداشته و نفخت و فیه من روحی رو مقدمه گرفتن برای اینکه بگن روح الله یعنی کسی که خداوند متعال مستقیم در وجود مادرش حضرت مریم او رو دمیده از روح خودش و مسیح به وجود اومده. اینا رو نمیشنوی جایی دیگه، مال اینجاست. خب والمحیط به کل فهم و وارث و کل علم، گفتم که شخصیت انسان‌های ارزشمند در چند بیسه، چند فاکتور داره؟ 3 تا. 1 اخلاق، 2 علم، 3 قدرت. اون وقت فاکتور علم بر فاکتور اخلاق و بر فاکتور قدرت حاکمه، به این معنا که از مدارج، از مآخذ دینی و سلسایی که برای دین هست معلوم میشه که خداوند متعال اول علم میده تا تابع علم، یعنی یه فولدر میده به نام علم، تو فولدر علم تایتل های جزئی هست به نام قدرت و اخلاق. اگر کسی اخلاقش بالاست چون علمش بالاست، یعنی منشأ و بکگراند و کلید و مفتاح کمالات اخلاقی چیه؟ علمه. انما یخشى الله، بقیه چیه؟ من عبادهی العلماء. این العلماء معلوم میشه که دانششون ویژگیش طوریه که از خدا میترسه. این به اصطلاح از شاهکارهای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این خطبه قدیر اینه که مطالب حساس و اساسی رو همینجوری هایلایت کردن، تابلو کردن، به دست ما دادن که تا قیام قیامت ما بدونیم تکلیفمون چیه. تا حالا نمیشناختیم خطاب قدیر رو، حالا که میشناسیم باید در دریاهای ژرف و عمیق خطاب غواصی کنیم. الا انه وارث و کل علم، کل علم شامل همه دانش ها میشه، دانش طبیعی، دانش ریاضی و دانش الهی، چون در تقسیم دانش ها این ستا به اصطلاح بخش رو معمولا میگفتن از قدیم، الان هم همینطوره. یا دانش، دانش ریاضی است، الان کامپیوتر که انقدر پیشرفت کرده، تکنولوژی کامپیوتر و آیتی، به خاطر اینکه این جزء ساب سکشن های ریاضی است، ماتماتیکس، کامپیوتر، فیزیک جزء ساب سکشن های دانش طبیعی است و مسائل انسانی جزء فروع دانش الهی است. کل علوم به این سه قسمت تقسیم میشن: علوم الهی مثلا یا متافیزیکی، علوم ریاضی که علوم اعتباری برداشت شده از طبیعیه، و علوم طبیعی که قانون طبیعت که عمدش فیزیک و شیمی و شیمی فیزیکه. الا انه وارث و کل علم یعنی چی؟ یعنی همه علم ها رو ارث برنده اصلیش امام عصر علیه السلامه و ارث میبره. وقت این علمی که در اینجا گفته شده، الان علومی که الان هستن دو قسمن، یه سری فرمول ها هستن، یه سری مسائل، یه سری فرضیه ها هستن، یه سری اصل ها، یه سری در علوم، در هر سه علم یه چیزای اصله. یکی از اون اصلا اینه که انسان دو بعد فیزیکی و متافیزیکی داره، این اصل شده. در این که انسان یه بعد فیزیکی و متافیزیکی داره بحثی نیست. ما هم در بحث معاد اگه یادتون باشه، یکی از دلایل عمدمون برای اثبات وجود معاد و عالم آخرت این بود که انسان یک جنبه متافیزیکی داره، بالاتر از فیزیک داره، که روح مجرده، که قرآن کریم هم بهش اشاره میکنه. ما از قرآن استدلال نکردیم، بلکه به قرآن چیکار کردیم؟ استشهاد کردیم و استناد. برای اثبات تجرد نفس به قرآن استدلال نکردیم، چون وجود نفس ناطقه مجرد و متافیزیک قبل از اثبات قرآنه. یعنی ما باید برای انسان وجود متافیزیک و فیزیک ثابت کنیم، بعد بگیم این وجود مشبک فیزیک و متافیزیک برای انسان هم دین میاره، لازم داره. وقت دین که لازم بود، میریم روی ادیان و این فرمولاشو با هم بحث کردیم. الا انه وارث کل علم، یعنی حضرت وارث تمام دانشهایی هستند که فرمولهاش و مسائلش به حالت اصل رسیده و نه فرضیه. مثلا میگم یه زمانی یه فرضیه داشت بشر در این که آیا میشه پیوند کلیه زد یا نه، آیا میشه پیوند قلب زد یا نه، آیا میشه عمل بایپاس انجام داد یا نه. این فرضیه بود، الان چیه؟ الان یه اصله. یه زمانی میگفتن که مثلا فرض کن 300 سال پیش، 200 سال پیش، میگفتن که کوچکترین جزء عالم فیزیک چیه. در حدود چند هزار سال پیش یک فیلسوفی بوده، چون میدونید که تمام علوم قبلا جزء فلسفه بوده، بعد تخصصی شده، هی جدا شده، به نام زیمقراطیس. ایشون معتقد بوده که اجزا تشکیل شده از جهان تشکیل شده از اجزاء کوچک غیر قابل شکستن و تقسیم. فرمولشون بوده اجزاء صغار صلبه لایتجزا. صغار یعنی کوچک، صلبه یعنی سخت، لایتجزا یعنی قابل تقسیم نیست. ولی بشر الان رسیده که اجزاء صغار صلبه لایتجزا ما نداریم. برای اینکه اومدن مولکول رو شکستن اجزا پیدا کردن، اتم رو شکستن اجزا پیدا کردن، محور برای شناختن نوترون و پروتون، بعد به اصطلاح چرخشی پیدا کردن که بر مدار میچرخه الکترون، بعد گفتن نه. الان هم فلاسفه‌ای که با فیزیک، چون میدونید فلسفه با ریاضیات و فیزیک خیلی سر و کار داره، اون فیلسوفانی که امروز با ریاضیات و فیزیک سر و کار دارن میگن حتی نوترون و پروتون هم جزء دارن، جزء عقلی به نام ماده و صورت. شما کوچکترین جزء هم که پیدا کنید، اگه در لوله لابراتوری و آزمایشگاه هم نتونید تقسیمش کنید حتی با الکتریسیته و با برق، اما از نظر عقلی تقسیم میشه به ماده و صورت. چی میخوام بگم؟ حالا روایت میخونم وحشتناک، پیشگویی از پیغمبر اکرم، تو همین به اصطلاح روایت خودمون الان میخونم براتون. پیغمبر اکرم میفرماد الا انه وارث کل علم، کل علم شامل همین دانش ها میشه، البته دانش هایی که دانشه، چون اون دانش هایی که هنوز به صورت فرضیه هست و اثبات اصل نشده بهش دانش گفته نمیشه. در دو تا باب راجع به علم و پیشرفت امام اصلی علیه السلام و زمان امام اصلی علیه السلام صحبت شده، یک باب باب تکامل عقول و یک باب باب تکامل علم و علم حضرت، که آقای صافی گلپایگانی در این کتاب منتخب الاثرشون به اصطلاح این باب رو باز کردن. یه باب رو باز کردن در این یک جلدی ها، الان سه جلد شده دیگه، در این یک جلدی ها یه بابی رو باز کردن به نام فی علمهی علیه السلام، که 5 تا حدیث آوردن، که 4 تا حدیث آوردن، یه حدیث هم ریفرنس دادن که در یه باب دیگه است. یه باب دیگری باز کردن ایشون صفحه 483 که به اصطلاح تیترش اینه که الباب الثانی عشر، صفحه 483 فصل 7 باب 12 فی تسهیل الامور و تکامل العقول فی عصره، که 7 تا حدیث آوردن، البته 3 تا حدیث آوردن، بقیه شو از جاهای دیگه سورس دادن، ریفرنس دادن. این حدیث ها رو میخوام براتون بخونم. از امام علیه السلام پرسیدن بهترین عبادت در شبهای احیا چیست؟ فرمود مذاکره علم و دانش. اون وقت اگر ما این مذاکره رو در باب علوم اهل بیت داشته باشیم و ائمه، باز فضیلتش بالاتره. یعنی اگر ما بشینیم، احیا خیلی عالیه، قرآن سر گرفتن جزء سنت هاییست که ائمه خودشون به ما یاد دادن، خیلی هم عالیه، ولی اگر ما بین دو تا کار مخیر باشیم که بشینیم قرآن سر بگیریم استغفار کنیم یا مذاکره علم کنیم، حدیث بخونیم با همدیگه مباحثه کنیم، معلوماتمون بالاتر، این ثوابش به مراتب بیشتر، یعنی قابل مقایسه نیست. در شب احیا از امام علیه السلام میپرسن که بالاترین عبادت و کار چیه؟ میفرمایند که مذاکره علم و دانش. البته منظور از این علم ها علمی است که ما را به عبودیت خدا نزدیک کنه و قرآن سر گرفتن و استغفار و العفو گفتن و گریه کردن، همه اینا عالیه به خاطر اینکه ما را به عبودیت میرسونه. اما مذاکره علم در پله های بالا آدم به عبودیت میرسونه، مخصوصا که حدیث باشه. خب یک باب دیگه بود که خوشبختانه رفتم پیدا کردم، این مرحوم آشق عباس قومی، خدا نگذره از اینایی که این محدثین ما رو در نظر جوانها تخریب کردن، خراب کردن. این آشق عباس قومی صاحب مفاتیح آدم خیلی بزرگیه. شما هر موضوعی را در دین بگید، آشق عباس قومی کتاب نوشته، حتی لغات قرآن هیچکی نمیدونه، یعنی هیچکی که میگم خیلی ها نمیدونه، هر موضوعی بگی آشق عباس کتاب نوشت. خیلی توفیق داشته، منتها خدا بهش توفیق داده کتاب مفاتیحش، به خاطر اینکه کتاب داست و عموم مردم باش سر و کار دارن، یک کتاب نوشته برای وی آی پی ها به نام سفینة البحار، کل 110 جلد بحار رو مطالعه کرده، براش پروپوزال نوشته، پروپوزال میشه سفینة البحار، خلاصه که شما قبل از اینکه این برنامه های نرم افزاری باشه و فهرست نویسی باشه و معجم نویسی رسم بشه که از مصر شروع شد و معجم المفرس قرآن کریم رو محمد فؤاد عبدالباقی نوشته، مفتاح کنوز السنه برای کتاب های اهل تسنن. قبل از این اشرف عباس قمی در 100 سال پیش، 90 سال پیش، 80، 100 سال پیش سفینه البهار نوشته. سفینه البهار یعنی معجم کل بهار، منتها این بسته معجم ها فقط یک کلمه آوردن، اون از هر باب چند تا حدیث آورده. یعنی خود انسان سفینه رو داشته باشه از بسته به کل بهار مسلطه، پروپوزالش عرضه کرده، خلاصه کرده. در کتاب منتهی الامال دو جلدی چاپ مؤسسه انتشارات هجرت فصل دو، در اونجایی که میگه جمله ای از خصائص حضرت صاحب الزمان، صفحه 769 این حدیث رو آورده از خرائج راوندی که من سرچ کردم، هم از خود بهار هست، هم از خرائج راوندی هست، هم از منتخب الانوار المضیئه هست که از اونجا به اصطلاح سه تعبیر تقریبا نزدیک به هم هستن، به اصطلاح پرینت کردم اینجا برای شما خواهم خوند. اون احادیث که درباره علم امام زمان علیه السلامه، چون خیلی هم دلم میخواد دیر تشریف ببرید، صفحه 309 در منتخب الاثر فصل دو باب 44 5 تا حدیث داره. اولین حدیثش رو از کمال الدین نقل کرده. کمال الدین مال کیه؟ شیخ صدوق. کجاست شیخ صدوق قبرشون؟ ابن بابه شیخ صدوق دیگه. بابه جد شیخ صدوق بوده، معروف شده به محمد ابن بابه قمی، معروف به شیخ صدوق. از بس آدم درستکار و درستگویی بوده در حدیث نقل کردن بهش لقب صدوق دادن. صدوق صیغه مبالغه و صفت مشبهه صادق، یعنی خیلی، یعنی خیلی راستگو و راستکردار. از کمال الدین نقل کرده شیخ صدوق از جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال ان العلم بکتاب الله عز وجل و سنت نبیه صلی الله علیه و آله ینبت فی قلب مهدینا کما ینبت الزرع علی احسن نباته. مکانیزم دانش امام زمان علیه السلام اینه که امام زمان علیه السلام دانش به کتاب خدا و سنت پیغمبرش در قلب او میروید، همونطوری که میروید زراعت به بهترین وجه رویش. فمن بقی منکم حتی یراه، حضرت باقر علیه السلام میفهمد اگر کسی از شما موند تا زمان ظهور حضرت رو درک کرد، فلیقل هی نیراه، موقعی که حضرت رو میبینه اینجوری سلام کنه. ادب سلام رو به ما یاد دادن، السلام علیکم یا اهل بیت رحمت و نبوت و معدن العلم و موضع الرساله. چهار تا به اصطلاح لقب از امام زمان علیه السلام. اگر کسی از شما بودید و امام زمان رو دیدید، به امام زمان اینجوری سلام کنید: سلام بر شما ای اهل بیت الرحمه. ما 11 جلسه دهه آخر سفر صحبت کردیم درباره این که متریال جهان هستی رحمته و نوره و علمه. حتماً به اصطلاح این روایات رو باید نگاه کنیم. و نبوه یعنی شما اهل بیت نبوت هستید. نبوت یعنی چی؟ یعنی اهل بیت خبرداری از عالم غیب، چون نبوت از نبع گرفته شده. سوره نبع یعنی سوره خبر، یسالونه که عن النبع العظیم، یعنی از خبر بزرگ از تو میپرسم. نبوت یعنی خبرداری، شما اهل بیت خبرداری از عالم غیب هستید. و معدن العلم، شما سرچشمه، چشمه دانش هستید. دانش از وجود شما میجوشه. و موضع رساله، رسالت در بکگراند تخت وجود شما به وجود اومده، تو خانواده شما، چون پیغمبر اکرم که رسوله در خانواده اونها بوده. حدیث دوم عن الحسین ابن علی علیه السلام، البته از امام صادق، از پدرش امام باقر، از جدش از امام حسین علیه السلام نقل شده که امام حسین اینو فرمود: جاء الرجل، حدیث دوم، جاء الرجل الى امیر المؤمنین. این حدیث از کجا نقل کرده آقای صافی؟ از غیبت نعمانی. غیبت نعمانی قبل از کمال الدین صدوق، نعمانی فیشنویس شیخ کلینی بوده، با همدیگه کتاب کافی رو نوشتن، لذا زمانش یه مقداری قبل از این صدوقه. صدوق متوفای 381، کلینی متوفای 329 و شیخ نعمانی از همکارانش بوده، یه خورده بعد از، حالا سال وفاتش دقیقا یادم نیست، یه خورده بعد از کلینی به رحمت خدا رفته. روایت کرده از امام حسین علیه السلام: جا رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال له یا امیر المؤمنین نبئنا به مهدی یکم هازا. راجب مهدی با من صحبت کن، از امیر المؤمنین میپرسم. فقال ازا درجت دارجون، کسانی که هی تلاش میکنن بالا پایین میرن، اینا منقرض بشن. دارجون یعنی کسانی که پله ها رو بالا میرن پایین میان، هی میخوان کار ایجاد کنن، هی تلاش میکنن، فعالیت میکنن، اینا منقرض شدن. و قل المؤمنون، و کسانی که اهل ایمان واقعی هستن کم شدن. و ذهب المجلبون یا مجلیون، کسانی که خیلی هی دلشون میخواد خودشون رو نشون بدن، اینها رفتن. فهناک، اونجا امام زمان میاد. حالا اینا مقدم است. فقال یا امیر المؤمنین ممن الرجل، این مرد از کیست، از کدوم خانواده است؟ قال من بنی هاشم، حضرت فرمود از بنی هاشمه. الی ان قال، تا حضرت فرمود در باره صفت مهدی: اوسعکم کفن، از همه شما لاجتره. اوسعکم کفن یعنی چی؟ یعنی دستش خیلی بازه، یعنی لارجه، آدم کنس، گدا صفت، بد اخلاق، تندخوی، دست بسته، غیراتی نیست. اوسعکم کفن، اینو میخواستم بخونم. و اکثرکم علمن، از همه شماها دانشش بیشتره. برای اینکه اونجا فرمود که الله انه وارث کل علم. خب از نظر اخلاق چیه؟ گفتیم که کمالات اخلاقی علم و قدرت. و اوصلکم رحمن یعنی چی؟ آقای مهندس، اوصلکم رحمن یعنی از نظر صله ارحام از همه بیشتر صله ارحام میکنه. گفتیم که لقب امام زمان علیه السلام، بهترین لقبی که امام رضا علیه السلام به امام داده، نه به امام زمان، به همه ائمه، چیه؟ والام البره بالولد الصغیر. امام زمان مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خرد سال نفهم و به عقل نرسیده. اللهم فجعل بیعته خروجا من الغمه. جالبه، بعد امیرالمومنین علیه السلام دعا کردن: اللهم فجعل بیعته خروجا من الغمه، خدایا بیعت امام زمان و مهدی ما را بیرون آمدن از تمام غمها قرار بده. وجمع بهی شمل الامه، اختلاف و شکافی را که در بین امت است به وسیله ظهور او برطرف کن و جمع کن اختلافشون رو. حدیث سوم رو از کتاب المهدی نقل کرده. المهدی مال مرحوم آقای سید صدرالدین صدره که حدود 80-90 سال پیش در هنگام تأسیس حوض علمی قم با مرحوم آشق عبدالکریم حائری بوده و کتاب خیلی کتاب جالبیه. از اونجا نقل میکنه که حرس بن مغیره نظری میگه: قلت لابی عبدالله الحسین ابن علی علیه السلام. میدونید که روایات معارفی از امام حسین خیلی زیاد نیست، بیشتر از امام صادق و امام باقر علیه السلامه. به امام حسین عرض کردم: به ای شیء نعرف المهدی، مهدی رو با چی بشناسیم؟ یعنی شاخصه و مشخصه صفاتشون چیست؟ قال: به معرفت الحلال و الحرام. گفتم دانشیشون چند بیس داره؟ سه بیس: علم کتاب، حلال حرام، و ما هو کائن و ما یکون، و ما هو کائن الی یوم القیامه. ما کان، ما یکون، ما هو کائن. به ای شیء نعرف المهدی؟ حضرت فرمودن: به معرفت الحلال و الحرام و به حاجت الناس الی. به این میشناسیم که مردم بهش احتیاج دارن و او حلال و حرام رو میشناسه. و لا یحتاج الی احد، اما او احتیاج به کسی ندارد و مردم همه به او احتیاج دارن. حدیث چهارمی که ایشون در اینجا نقل کرده از اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفی و فضائل اهل بیت طاهرین، جز کتابهای اهل تسنن شیخ محمد ابن علی سبان، متوفای 1206، الان 1431، حضور 30 سال پیش وفات کرده. از اسعاف الراغبین محمد ابن علی سبان نقل کرده که ایشون میگه در روایات اومده که ان عند ظهوره ینادی فوق رأسه ملک، موقعی که حضرت ظاهر میشن بالا سرشون یه فرشته ای ندا میکنه در عالم، هازل مهدی خلیفت الله فتبعوه، این مهدی است خلیفت الله پیروی کنید. و ان المهدی یستخرج تابوت از سکینه من غار انطاکیه، این در دو سه تا روایت داره. مهدی علیه السلام میاد تابوت سکینه ای را که مال حضرت موسی بوده که توش تورات های تحریف نشده هست از غار انطاکیه بیرون میاره. و اسفار تورات من جبل به شام، از یک کوهی در شام در غاری اسفار تورات رو بیرون میاره. یحاج بها الیهود فیسلم کثیر منهم، احتجاج میکند به واسطه اون کتاب ها با یهود و بسیاری از مردم ایمان میارن. دو تا وظیفه داریم دوستان، اینو برای بچه ها زیاد گفتم، برای مهمون های امشبمون هم ایشون هم خانم های محترم هم آقایونی که تشفردن عرض میکنم، دو تا وظیفه داریم، یکی وظیفه معرفت، یکی وظیفه تبلیغ. وظیفه معرفتمون اینه که امام زمان علیه السلام بشناسیم. حتی در دعاهای زمان غیبت به ما گفته شده که امام صادق علیه السلام فرمودن بگید که اللهم معرفنی حجتک فانک الم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یکی هم وظیفه تبلیغ داریم، برای اینکه پیغمبر اکرم کل دین رو در خطبه قدیر القا فرمودن، بعد فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. ماه رمضان به خاطر روزه که روزه بالاترین عبادته، گفتن روزه تنها عبادت است که ریا نمیپذیره، چون یارو بخواد برای ریا دیگه روزه نیست که، میره یواشکی آب نبات میخوره، پیتزای هات داگ میخوره، مکدونالد چهار طبقه میخوره تا اینجا، بعد روش هم کاپاچینو میخوره، بعد میاد میگه من روزه هستم. تنها عبادتی است که ریا نمیپذیره. لذا خداوند متعال توی حدیث قدسی داریم فرمود که از سومولی و انا اجزابه، این کتاب روزه ما رو بخون توش داره، از سومولی روزه مال منه و انا اجزابه، خودم هستم جزای روزه. کسی که روزه بگیره پاداش روزه خودمم، یعنی من میشم مال اون. خیلی این معنا داره. انشالله که خدا موفقتون کنه، توفیقتون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.